ایران در واقع روی میز گذاشته شده بود یک در واقع جلسه تخصصی 3 ساعته بود، حالا سایر جلسات تقریبا 1 ساعته بود جلسات تخصصی، ولی این جلسه خاص به دلیل اهمیت گرد و غبار در منطقه غرب آسیا و آسیای میانه که دومین تولید کننده و گسیل کننده گرد و غبار دنیا در این منطقه است، 3 ساعت بحث و بررسی شد و همه اینها در اون بیانیه پایانی اومد. این تفاوت رو میتونیم بگیم که این اجلاس علاوه بر بحث در واقع دیپلماتیکش که حالا خوندن بیانیه‌های ملی بود، به بحث تخصصی و فنی هم به صورت کامل پرداخته شد و به همین دلیل هم بود که این اجلاس 2 روزه بود، چون اگر فقط می‌خواستیم به اون اکتفا بکنیم شاید میشد با 1 روز هم این کار رو جمع کرد، ولی تأکید ما و نماینده مقیم سازمان ملل که اونها هم حقیقتاً کمک کردن، زحمت کشیدن در کشور که این اجلاس با همکاری ما و اونها و همینطور همکاری وزارت امور خارجه برگزار شد، بتونیم یک جلسه توأم با تخصص و به صورت فنی و ریشیابی این اجلاس رو با موفقیت پشت سر بگیریم.
درود بر شما یک بار دیگه به جناب علی و همکارانتون در برگزاری این اجلاس. خدا قوت میگیم ان شاءالله که هر چه زودتر شاهد اثر بخشی این اجلاس باشیم.
خیلی متشکرم.
شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا
اهداف برگزاری اجلاس بین المللی مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار موضوع گفتگوی این بخش بود با علی محمد طهماسبی، دبیر برگزاری اجلاس. نگاهی به اخبار داشته باشیم. ایران برای نخستین بار توانست نمایندگی صدور گواهی ایزو 15189 انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی در منطقه آسیا و اقیانوسیه رو دریافت بکنه. این خبری است که دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در نشست خبری ارائه دستاوردهای نهاد اعتباربخش آزمایشگاهی پزشکی اعلام کرد. یک عضو کمیسیون عمران مجلس هم اظهار داشت برای جلوگیری از قیمت‌سازی‌های کاذب در بازار مسکن باید با مافیای این حوزه به ویژه محتکران حقیقی و حقوقی واحدهای مسکونی که بیشترین سود را از افزایش قیمت‌ها کسب می‌کنند قاطعانه برخورد شود و سکوهای خرید و فروش اینترنتی مسکن هم ساماندهی شوند. به اعتقاد این عضو کمیسیون عمران مجلس، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و سمت باید که از درج آگهی های کاذب مسکن در سکوهای اینترنتی جلوگیری کنند. بریم سراغ پیامک ها. سامانه پیامکی 3035 از شما درخواست کردیم در به سوال پیامکی امشب پاسخ بدید که چرا کانادا قرار هست که میزبان گروهک تروریستی منافقین باشه. آقای خانم بازرگان از اصفهان پیامک فرستادن که کانادا از ایران دور هست و فکر میکنن که با ترسی که از ایران دارن از ایران دور میشن و به اعتقاد شنونده عزیزمون گفتن از منظر دیگر ایران با کانادا قرار داده تبادل مجرمین رو نداره و به همین دلیل منافقین با خیال راحت میتونن در کانادا مستقر باشن و همچنین دلیل سوم رو هم گفتن دولت کانادا تحت نفوذ آمریکا هست و خودش هم به نوعی با آمریکا با ایران دشمنی میکنه. اما در ادامه برنامه امشب در قالب گفتگو هم نگاهی خواهیم داشت به فعالیت‌های اخیر منافقین، به ویژه اقدامات پوششی که در کانادا در قالب شرکت‌ها و انجمن‌ها دارن. جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی که قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلف اسلامی هم هستن، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقا سلام، شب بخیر.
سلام علیکم جناب حسینی، خدمت شما عزیزان، عرض ادب.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. آقای ترقی، بر اساس اسناد جدیدی که منتشر شده و خبرهایی که اخیراً در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، منافقین در کانادا طی سالهای قبل اقدام به تأسیس چند سازمان و انجمن در پوشش خیریه فرهنگی و ورزشی داشتند که به نوعی هم میتونیم بگیم بازوی جذب اقدامات این گروه در کانادا به حساب میاد. تحلیل شما از این اقدامات چی هست و چه حمایتی از این گروه هک در کانادا برای این اقدامات وجود داره؟
بله، یکی از در واقع کشورهایی که همیشه حامی منافقین بوده و در مجامع بین‌المللی از اونها دفاع کرده، حتی نخست وزیرش توی محافل و کنفرانس های منافقین هم شرکت کرده، کانادا. از اونجا که هیچ در واقع توافق بین ما و کانادا برای در واقع تحویل مجرمین وجود نداره، کانادا به عنوان یکی از پناهگاه‌ها و مأمنهای در واقع غیر قابل دسترسی از نظر قضایی برای منافقین هست و اخیراً همونطور که مردم هم مطلع هستن، با توجه به فشاری که دولت آلبانی روی منافقین آورد و حملاتی که به مرکز در واقع اشرف سه در واقع صورت گرفت و امکانات و دستگاه‌های کامپیوتری و سایبری اونها رو ازشون گرفتن و تحویل ایران دادن و اونها رو متهم کردن به این که دارن از در واقع قرارداد و توافقی که در ابتدا با دولت آلبانی داشتن دارن عدول میکنن و اون مرکز رو تبدیل کردن به یک مرکز تروریستی برای اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران، لذا منطقه براشون ناهم شده و به دنبال تغییر مکانی میگردن به جای دیگری که بتوانند در امنیت بیشتری به فعالیت های خودشون علیه جمهوری اسلامی ادامه بدن. از سالهای قبل در واقع مسعود رجبی و سران منافقین برای اینکه در واقع جاهای متعددی رو برای خودشون پیش بینی بکنن برای آینده، ظاهرا بر اساس اطلاعاتی که شما بهش اشاره کردین، مکانهایی رو اینها در کانادا تهیه کردن که بتوانن در صورت ضرورت و مهاجرت به اونجا از اون مکانها برای استقرار در واقع نیروهاشون استفاده بکنن. در همین اساس به نظر میرسه که این شایعاتی که اخیراً مطرح شده، چون فرانسه هم اینها اجازه ورود نداده و در یک فشار سیاسی تقریبا قرار گرفتن، بهترین جا رو الان اینها کانادا میدونن که با انتقال در واقع بازماندگان این در واقع منافقین به اون کشور بتوانند در واقع سایه دولت کانادا که یک دولت ضد جمهوری اسلامی و فاقد قرارداد مبادله مجرمین هست، بتوانند به فعالیت های خودشون، فعالیت ویزایی خودشون ادامه بدن.
آقای ترقی، در آستانه سالگرد اغتشاشات سال گذشته قرار داریم، برای منافقین و گروهک تروریستی منافقین چه نقشی در فتنه سال گذشته باید قائل باشیم؟
خب به دنبال در واقع ضربه‌ای که جمهوری اسلامی به اینها زد در دو مرحله، یه مرحله در واقع زدن هک کردن امکانات سایبری اونها و مرحله بعدی هم از طریق خود دولت آلبانی اینها ضربه زده شده، تقریبا میشه گفت که کارایی خودشون رو به لحاظ در واقع جنگ نرم از طریق فضای مجازی اینها خیلی از دست دادن و کاهش پیدا کرده. الان متکی به در واقع نیروهای داخلی هستن، داخلی کشور هستن که با ارتباط گیری با اونها بتوانن به کارشون ادامه بدن. منتها اطلاعاتی که از طریق سیستم های دریافتی از دولت آلبانی در اختیار دستگاه اطلاعاتی ایران قرار گرفته، تمام رابطه های اونها امروز برای دولت جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی ما افشا شده و مشخصه که چه با چه کسانی در داخل کشور اینها ارتباط داشتن، از چه عناصری برای اهداف خرابکارانه خودشون استفاده میکردن و طبیعتاً بسیار از این نیروها الان برای جمهوری اسلامی شناخته شده هستن در داخل و لذا استفاده از اونها تقریباً به حد اقل رسیده، مگر مهرهای شفیدی باشه که مثلا هنوز ارتباط با اونها برقرار نکرده باشن. بنابراین تقریباً میشه گفت که کارایی اونها در رابطه با مسئله اختشاشات به حد اقل ممکن رسیده و الان دستاندرکاران پشت پرده اختشاشات اینها تقریبا میشه گفت که یک سرگردانی پیدا کردن برای اینکه نمیتوانن یک عده و عده مناسبی رو برای فعالیت خودشون در واقع در داخل کشور پیدا بکنن.
خیلی متشکرم آقای ترقی، ممنون از همراهیتون. شب بخیر، خدا نگهدار. درباره اقدامات پوششی منافقین در کانادا در قالب شرکت‌ها و انجمن‌ها گفتگو داشتم با حمید رضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. دو دقیقه هست همراه ما باشید تا لحظات دیگر با یک گفتگوی ویژه با شما خواهم بود.
گفتگوی ویژه بدون خط‌خوردگی.
امسال سال انتخابات هست، انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو در اسفند ماه خواهیم داشت. در گفتگوی ویژه امشب قرار هست بپردازیم به نقش احزاب در گرم شدن تنور انتخابات. آقای دکتر منوچهر متکی، رئیس خانه احزاب ایران، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان خوبید.
خیلی متشکر از همراهیتون. آقای متکی، ورود احزاب به تحولات سیاسی کشور و تأثیرگذاری احزاب در تحولات سیاسی شاید بشه گفت موضوعی هست که در بستر قوانین به درستی انجام نشده. حتی اگر بگیم قانون مناسب هم داشته باشیم، شاید فرهنگ سازی لازم صورت نگرفته. دیدگاه جناب‌عالی در این زمینه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته ما اگر اینجا بخوایم پرونده احزاب رو باز کنیم، گله‌گذاری ها رو بگیم و مطالبی از این دست، شاید از طرف اصلی ماجرا که مردم هستن غافل بشیم. بنابراین احزاب رو در نمایندگیشون از مردم و تشکل‌هایی که به وجود اومدن و داعیه این رو دارن که نماینده مردم هستن، باید در فرصت‌هایی که مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشون در واقع تبلور پیدا میکنه، وظیفه و رسالت اصلی خودشون رو انجام بدن.
بله.
15 خرداد 42 به پیروزی نهایی نرسید، علارغم این که هدف 15 خرداد اسلام بود، رهبری 15 خرداد امام بود، اما مردم به میزانی که باید در صحنه نبودن. اما 22 بهمن 57 انقلاب به ثمر رسید به دلیل اینکه سه عامل محدثه انقلاب، یعنی مکتب، رهبری و مردم، کنار هم قرار گرفتن و انقلاب پیروز شد.
درست.
امام رحمت الله علیه تأکید داشت این مردم صاحبان این انقلابن. مردم از دو زاویه حق و تکلیف به موضوع انتخابات باید نگاه بکنن. حقشون هست که در انتخابات شرکت کنن، چون بایستی حاکم بر سرنوشتشون باشن. دولت‌های مختلفی که در 40 سال گذشته به سر کار اومدن بر اساس رأی مردم بوده و گونگونی دولت‌ها با سلایق مختلف سیاسی نشون دهنده این هست که مردم وقتی از یک دولتی، از یک حرکتی اون رضایت لازم رو نداشته باشن، در واقع میرن به سوی انتخاب جدید در. و بعد هم میتوانه این تکرار بشه. الان احزاب در واقع به وجود اومدن برای این که در فعالیت‌های اجتماعی نقش آفرین باشن، به وجود اومدن برای این که در بزنگاه‌های این فعالیت‌ها انتخابات هست، کاری رو که در طول یک سال یا چند سال انجام دادن عرضه بکنن و به جامعه بیارن. نامزدهایی رو که آماده ساختن برای نمایندگی مجلس یا مسئولیت‌های دیگه، اینها رو در واقع به مردم معرفی بکنن. بنابراین انتخابات برای احزاب بهار فعالیت‌هاشون هست. ما انتخاباتی رو پیش روی داریم که مردم نسبت به شرایط کشورشون در یک حوزه بسیار مهم مثل مقننه و خبرگان باید تصمیم بگیرن. احزاب باید مقدم این نگاه باشن. احزاب باید مبلغ و ترغیب کننده این نگاه باشن. این نگاه چیه؟ نگاه حق مردم در تعیین سرنوشتشون، نگاه تکلیف همه در نگاه دینی برای حضور در انتخابات. پس ما هم حقمون هست هم تکلیفمون هست در انتخابات شرکت بکنیم. اگر حزبی در این حرکت، در این حرکتی که امام معیدش بود اون رو در حد واجب بیان میکرد که شرکت در انتخابات لازم هست و واجب هست، اگر یک حزب بیاد بگه من در انتخابات شرکت نمیکنم، بیاد بگه من انتخابات رو تحریم میکنم، بیاد به مردم بگه در انتخابات شرکت نکنیم، این در واقع فلسفه وجودی خودش رو برده زیر سوال. چون حزب به وجود میاد برای اینکه مشارکت در فعالیت اجتماعی داشته باشه و لذا من گمان میکنم که نقش احزاب که به نظر من اکثریت احزاب از چنین نگاهی برخوردار هست،
بله،
نقش ترغیب کننده، تقویت کننده و مقدم برای انتخابات خواهد بود، برای انتخابات پیشارویی که ما باش مواجه خواهیم بود.
چگونه باید این نقش رو پر رنگ تر کرد آقای متکی؟
خدمت شما عرض شود که ما دو نشست توسط خانه احزاب برگزار کردیم.
بله.
یکی برای دو انتخابات قبلی که چرا ما اومدیم زیر 50% آسیب شناسی کردیم، این در بهمن ماه گذشته. دیگری در تیر ماه گذشته ما نشستی رو برگزار کردیم تحت عنوان همین نقش احزاب در انتخابات. ما فکر میکنیم احزابی که مجمعشون رو تشکیل ندادن باید مجامعشون رو تشکیل بدن. احزابی که نشست‌های حزبی مرتبط با مسائل سیاسی و انتخابات نداشتن نشست‌هاشون رو برگزار بکنن. و ما در قالب خانه احزاب که فردا هم جلسه‌ای داریم مجدداً در این زمینه صحبت خواهیم کرد و احتمالاً ما تا انتخابات حداقل یک و یا دو نشست دیگه در ارتباط با انتخابات که بسیار مهمه برای کشورمون برگزار خواهیم کرد. و این نشست های متعدد نشون دهنده اهمیتی است که احزاب برای انتخابات قائلند. ما به عنوان خانه احزاب با همراهی خانه دیپلماسی در نیمه اول مهر ماه یک نشست بررسی مسائل اقتصادی کشور رو داریم برگزار میکنیم که هم از مقامات هم از فعالان اقتصادی کشور داریم دعوت میکنیم تحت عنوان بررسی شرایط اقتصادی کشور، دغدغه‌ها و راهکارها، که در واقع این نشون دهنده اینه که دولت‌ها نقش دارن در مشارکت مردم. دولت گذشته که دو انتخابات آخرش رو برگزار کرد با زیر 50%، این به نوعی نشان از عدم رضایت مردم نسبت به دولت قبلی بود. اما مردم با هیچ دولتی، با هیچ کسی در واقع برادرخواندگی ندارن و عاشق چشم ابروی کسی نیستن. در این دولت هم مردم اگر به رضایت نسبی برسن تا زمان انتخابات، مهمترین مشکلی که امروز باش مواجه، یعنی بحث گرانی ها، با تأکیدی که مقام معظم رهبری هم در آغاز سال هم در سخنرانی اخیرشون داشتن، اگر گامهای لازم و مناسب رو برداره دولت، خب مردم به یک رضایت نسبی میرسن، مردم دغدغه هاشون کم میشه. کم شدن دغدغه های مردم یعنی رغبت قوی تر برای حضورشون در انتخابات. بنابراین هم احزاب، هم دولت و مسئولین نقش دارن در یک مشارکت بانشات فعال و بالا که مورد تأکید مقام معظم رهبری.
من به نوعی میخوام برگردم به سوال اول، ولی خب از همون منظری که اشاره کردید فعلا وقت گله گذاری نیست. در هر حال احزاب به نوعی باید که اثرگذاری خودشون رو داشته باشن، ایفای نقش خودشون رو داشته باشن. برای اثبات این نقش باید چه بکنن؟
به اعتقاد من احزاب الان دارن خودشون رو آماده میکنن.
بله. احزاب دارن کارشون انجام میدن. مردم چقدر مطلع هستن از این کار و چقدر همراه هستن؟
ما سعی میکنیم در همین نشستهایی که برگزار میکنیم، نشست جدیدی که داریم برگزار میکنیم در مهر ماه، بله، این در به اصطلاح مرکز همایش‌های صدا و سیما است، بله، با حضور به اصطلاح پر رونق خبرنگاران هست که اینها منعکس میکنن این نشست رو و مطالبی که در این نشست، اون بخشی که مربوط به انتخابات مطرح میشه. بنابراین ما به سهم خودمون داریم گامهامون رو در تحقق فرمایش مقام معظم رهبری و لبدلی که به ندای ایشون داریم انجام میدیم. و کار عملی احزاب هم این هست که کاندیداشون رو معرفی بکنن. خوشبختانه در قانون جدید انتخابات تشکل‌ها و احزاب و جبهه‌ها میتونن کاندیداهاشون رو معرفی بکنن. این در واقع دور جدیدی است که این کار داره صورت میگیره. اگرچه اون انتخابات تناسبی برای جایی مثل تهران مورد تصویب قرار نگیره، اما به نظر من احزاب در همین قانون جدید هم میتونن نقش خودشون رو نشون بدن. حتما از احزاب مختلف من جمله از حزب خود ما و ده ها حزبی که من میشناسم افرادی به عنوان نامزد ثبت نام کردن. اینا ثبت نام اصلیشون رو هم در اواخر مهر انجام خواهند داد. اینم سهم دیگری است که احزاب میتونن در رابطه با انتخابات انجام بدن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر متکی، ممنون از همراهیتون. شب بخیر باشه، خدا نگهدار. درباره نقش احزاب در گرم شدن تنور انتخابات گفتگو داشتم با دکتر منوچهر متکی، رئیس خانه احزاب ایران. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امشب رسیدیم. خیلی ممنون هستم از همراهیتون با بدون خط خوردگی. امیدوار هستم که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو. ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شادم از پیچه یه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن. از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداخت. در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان،